بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 316 صفحه اول. و الجواب عن الاول ان من الصوره ماهیه مطابقه للخارج و هی العلم و منها ماهیه غیر مطابقه للخارج و هی الجهل. بعد از اینکه کلام مصنف رو در تفسیر ادراک توضیح دادیم، پرداختیم به اشکالاتی که فخررازی در این مسئله دارد. سه تا اشکال از ایشون نقل کردیم که در کلام خواجه به صورت دو اشکال ذکر شده بود، اونها رو الان داریم جواب میدیم. ایشون در اشکال اولش که البته حالت سوالی داشت، استدلالی نکرد، فقط سوال کرد که چه عیب دارد که ادراک رو یک حالت نسبی بین مدرک و مدرک قرار بدیم و بگیم که ادراک اضافه است. این یه سوالی بود که طرح کرده بود. ما جوابی که میدیم این است که ادراک تقسیم می شود به دو قسم، یکی علم یکی جهل، و اضافه نمی تواند تقسیم شود به این دو قسم. بعد نتیجه می گیریم پس ادراک اضافه نیست. ادراک دو قسم دارد و اضافه این دو قسم را ندارد، پس ادراک اضافه نیست. به صورت قیاس اقترانی شکل ثانی نتیجه میگیریم. بیان مطلب اینه که بعضی صورتها مطابق خارجند، صورتهای علمی، بعضی صورتهای علمی مطابق خارجند، اینها میشوند علم. بعضی ها مطابق خارج نیستند و اینها میشن جهل. اگر شما ادراک رو عبارت از صورت بگیرید، عبارت از صورت متمثل بگیرید، چون بعضی از این صورت ها مطابقند و بعضی ها غیر مطابق، میتونید ادراک رو که همون صورته به دو قسم علم و جهل تقسیم کنید. اما اضافه این چنین نیست. اضافه رو نمیتونید به دو قسم علم و جهل تقسیم کنید، زیرا اضافه یا در خارج موجود هست چنان که بعضی از فلاسفه معتقدند، یا در خارج موجود نیست چنان که بعضی دیگر از جمله خود فخر معتقده که اضافه در خارج نیست. بعضی مثل ملا صدرا و ابن سینا معتقدند که اضافه در خارج هست، منتها وجودش وجود ضعیفی در حد خود اضافه که وابسته به دو طرف، اینقدر ضعیفه که دو طرف باید زیر بغلش رو بگیرن و او رو برپا بدارن، اینقدر ضعیفه. اما فخر میگه نه، اصلا وجود خارجی نداره. اختلاف در مسئله، اگر اضافه در خارج موجود باشد، اضافه خارجی بین دو امر خارجی است، پس مدرک که یک امر خارجی است، اگر ادراکش اضافه باشد، باید مدرک هم که اون طرف دیگر ادراک خارجی باشد، و در این صورت در اموری که معدومند نباید ادراکی تحقق پیدا کند، زیرا که یک طرف اضافه در این امور معدومه خارجی نیست. اگر اضافه در خارج است، دوباره عرض میکنم، اگر اضافه در خارج است، طرفین این اضافه خارجی هم باید در خارج باشد. خب یک طرف که مدرکه در خارج هست، باید اون طرف دیگرم که مدرکه در خارج باشه. وقت ادراک باید حتما در جایی که مدرک خارجی است تحقق پیدا کند، در حالی که میبینید ادراک در هم جایی که مدرک خارجی است تحقق پیدا میکنه، هم جایی که مدرک معدومه تحقق پیدا میکنه. اضافه خارجی گاهی به قول فخر باید بین مدرک و مدرک خارجی باشد، و گاهی هم بین مدرک خارجی و مدرکی که در خارج معدومه، در حالی که اگر مدرک در خارج معدوم باشه، اضافه نمیتونه خارجی باشه. پس اگر اضافه رو موجود خارجی فرض کنید، این اشکال بر شما وارد میشه. که در بعضی مدرکات که وجود خارجی ندارند باید شما ادراک نداشته باشید، در حالی که ادراک دارید. اما اگر شما اضافه رو در خارج موجود ندانید، چنانچه نمیدانید، نمیتونید اضافه رو متصف کنید نه به مطابقت نه به مخالفت. امری که موجود نیست موصوف هم نیست. شما دارید یه وصفی برای اضافه میارید، وصفتون هم وصف ثبوتی است. وصف عدمی رو میشه برای معدوم آورد، ولی وصف ثبوتی رو نمیشه برای معدوم آورد. اگر ادراک در خارج موجود نیست، شما نمیتونید متصفش کنید به مطابقت، نمیتونید متصفش کنید به لا مطابقت، به هیچ کدوم متصف نمیشه. بنابراین ادراک نباید علم باشد، نباید جهل باشد. پس در حالی که ادراک یا علم است یا جهل است. دوباره مطلب رو عرض کنم، در صورتی که شما ادراک رو اضافه بدونید، یکی از دو مبنا رو باید بپذیرید، یا بگید اضافه در خارج موجوده یا اضافه در خارج معدومه. اگر اضافه رو در خارج موجود بدونید براتون اشکالی وارد میشه، اگر اضافه رو در خارج معدوم بدونید اشکال دیگه وارد میشه. فعلی ای حالن اضافه گرفتن ادراک اشکال دارد. اگر اضافه رو در خارج موجود بدونید، اضافه موجود پر خارج اقتضا میکند که طرفینش هم در خارج موجود باشد. پس ادراک باید در حالی اتفاق بیفتد که مدرک و مدرک هر دو در خارج موجودند. اگر مدرک در خارج موجود باشد و مدرک در خارج معدوم باشد، اضافه تحقق پیدا نمی کنه، پس ادراک هم باید محقق نشود. در حالی که ادراک محقق می شود، پس معلوم می شه این فرض باطل. اما اگر بگید ادراک در خارج معدومه، ادراک اگر در خارج معدومه نمی شود تقسیمش کرد به مطابق و غیر مطابق و در نتیجه نمی شود تقسیمش کرد به علم و جهل، در حالی که ادراک تقسیم می شود به علم و جهل. پس می تونیم که ادراک اضافه نیست، اگر اضافه بود این تقسیم براش جا نداشت. خب سؤال فخر رازی جواب داده شد. فخر رازی گفت چه عیب دارد که ادراک رو اضافه بدانیم؟ بهش جواب میدیم که اگر اضافه رو موجود بدانی، این که ادراک رو اضافه قرار بدی این عیب داره. اگر اضافه رو معلوم بدونی، قرار دادن ادراک رو امر اضافی اون عیب دیگر رو داره. از ما پرسید چه عیب داره، ما هر دو عیبش رو گفتیم. ما گفتیم عیب داره، نمیتونی اضافه رو ادراک قرار بدی، چون اگر اضافه رو موجود قرار بدی این اشکال برات وارد میشه، اگر معدوم قرار بدی این اشکال دیگه برات وارد میشه. پس در هر حال اشکال دارد. این که پرسید ادراک اگر اضافه قرار داده شود چه اشکالی داره، اشکال شو بیان کردیم و روشن شد که این سؤال ایشون جوابش منفیه. ایشون با این سؤال میخواد اضافه رو ادراک قرار بده، ادراک رو اضافه قرار بده. الان روشن شد که ادراک نمیتواند اضافه باشه. این جواب از سوال اولش یا جواب از اشکال اولش. صفحه 316 است، این صفحه اول. و جواب عمل اول این است که من از سوره، یعنی من تبیدی است. بعضی از سور صورتی هست که مطابق است للخارج و هیل اسمش علم است. و من ها یعنی بعضی از سور ما، یعنی صورتی است که اون صورت غیر مطابق للخارج است و هیل جهل. این چنین صورتی اسمش جهل. پس ما صورت رو به دو قسم تقسیم میکنیم و در نتیجه ادراک رو به دو قسم تقسیم میکنیم. در حالی که ادراک اگر اضافه باشد نمیتواند به دو قسم تقسیم شود، پس ادراک اضافه نیست. و اول اضافه، مصنف خود نظرش اینه که اضافه امر معدومی فی الخارج، یعنی به مبنای خود فخر داره حرف میزنه. اضافه رو موجود فرض نمی کنه، نمیگه اگر اضافه موجود باشد اشکالش این است، میگه اضافه چون معلوم است اشکالش این است. اصلا اون فرضی که من از خارج گفتم که قطبان اضافه اشاره کرده، این فرض رو مطرح نمی کنه. فقط این فرض که اضافه در خارج معلومه مطرح می کنه و میگه اگر اضافه در خارج معلوم باشد متصف به مطابقت و لا مطابقت نمی شود، پس متصف به علم و جهل نمی شود، در حالی که ادراک همونطور که گفتیم متصف به این دو می شود، پس ادراک اضافه نیست. اما اضافه فلا تعتبر فیها، المطابقه و عدم مطابقت لامتناع وجود اضافه در خارج، چون اضافه در خارج موجود نیست و چیزی که در خارج موجود است موصوف نیست. فلا یکون الادراک، فلا یکون الاضافه موصوفاً به مطابقت و عدم مطابقت. بنابراین اگر ادراک کننده اضافه باشه، نه مطابق است نه لا مطابق، یعنی نه علم است نه جهل. فلا یکون الادراک به معنی الاضافه علما و لا جهلا. بله داخل این چیه؟ این در نفس
مدرک
هم کسید خارج
خواهد مدرک
نه
اضافه اگر اضافه ای بخواد باشه، باید مدرک
هم خارج میشه که از مدرک هم داخل دیگه. نه
سخرا میخواد بگیر
ببینید، اگر ادراک در هر اضافه ای، اگر اضافه تون ذهنیه، طرفین اضافه باید تو ذهن باشه. اگر اضافه خارجیه، طرفین اضافه باید تو خارج باشه. معنی نداره اضافه در خارج باشه طرفین تو ذهن. اگر اضافه تو خارجه، باید طرفینم که مدرک و مدرکم تو خارج باشه. این عرض کرده
ذهنی خارجه
نمیشه. اگر نسبتتون در خارج موجوده، ممکن نیست یک طرف خارجی باشد یک طرف ذهنی. تو همون موطنه که اضافه هست منتصف به اینش باید باشد. اضافه اگر توی ببینید الان بحث ما در اضافه ذهنی نیست، بحث ما در اضافه خارجی هست. اینو باید
تفصیل کنید.
یعنی اضافه خارج، اضافه که در خارج به ذهن وابسته است، اینطور واضحه که نمیشه.
اضافه خارجی.
الان داریم میگه اگر اضافه در خارج نباشد این حکمه. اگر باشد اون حکمه. خارج اون بودن اضافه در خارج باشد و تر نشد. اون شکو نگفت. اون شکو من اضافه کردم که از کنم گفتم اضافه کرده. خارج میگه یا اضافه در خارج موجود نیست. چیزی که در خارج موجود نیست موصوف به مطابقت و لا مطابقت نمیشه، پس موصوف به علم جهل نمیشه، در حالی که ادراک موصوف به علم جهل است. این حرف خارج است. ما گفتیم اگر اضافه در خارج موجود باشد، طرفینش هم باید در خارج موجود باشد. و خون اشکال اولی که خارج در قبل بر سخواره کرد وارد میشه که شما نمیتونید امور معدومه رو ادراک کنید. اگر ادراک اضافه باشد، نمیتونید امور معلوم رو ادراک کنید. چرا؟ چون اضافه در خارج موجود است. مدرک که یک طرفش تو خارجه، مدرک که طرف دیگه‌ش تو خارج نیست. و این اضافه محقق نمیشه. اضافه ای که یک طرفش تو خارج است، یک طرفش تو خارج نیست، اضافه خارجی. اضافه خارجی که یک طرفش تو خارج است، یک طرفش تو خارج نیست، محقق نمیشه. پس لازم نیست اونجایی که مدرک هست و مدرک تو خارج نیست، اضافه‌ای تو خارج محقق نشه. اگه اضافه تو خارج محقق نشد، ادراک محقق نمیشه، در حالی که ما در امور معدوم هم ادراکمون محقق میشه. معلوم میشه ادراک اضافه نیست. این حرفی که ما میزنیم، این کجاش اشکال داره؟ اضافه اگر در خارج باشد، دو طرفش هم باید تو خارج باشه. شما تو همین اشکال دارید.
همین صورتی
که خارج میشه، صورتی اضافه
نیست.
صورت تو ذهن، صورت تو ذهن هم از حکایت از خارج میکنن، اضافه هم نیستن. ما امر اضافی رو میگیم با اگر تو خارجه باید طرفینشون تو خارج باشه، و اگر تو ذهنه باید طرفینش تو ذهن باشه. حالا اگر ادراک رو شما در خارج موجود اضافه میدونید، اگر ادراک رو اضافه میدونید، اضافه رو میگید در خارج موجوده، خب پس باید طرفینشون در خارج موجود باشه. اونجایی که طرفین در خارج موجود نیست، بلکه یک طرف موجوده، اضافه تو خارج محقق نمیشه. اگه اضافه محقق نشود، ادراک هم محقق نمیشه، چون شما ادراک رو اضافه میدونید دیگه. لازم میاد در اون حالت ادراک محقق نشود، در حالی که محقق میشه، پس معلوم میشه ادراک اضافه نیست. بله؟ بله، ذهن مطلبه از خارج هست، ولی آیا ایشون ادراک رو در ذهن موجود میتونه؟ همه هست میشونه که ادراک یعنی خارج، ذهن که برطبی از خارج هست، ولی اگر ایشون قبول کنه یه چیزی تو ذهن میاد، خب حرف مشهور رو قبول کرده. ایشون میخواد بگه هیچ چی تو ذهن نمیاد، همه چی تو خارجه، نمیخواد ذهن قبول کنه. این که شما میفرمایید ذهن مطلبی از خارجه، خب بله ذهن مطلبی از خارجه، و اگه فقط قبول کنه چیزی تو ذهن آمد، حرف مشهور قبول کرده. اون میخواد اینو قبول نکنه، میخواد بگه چیزی تو ذهن نمیاد، ولی ذهنم از مراسل خارجه. مقایسه میکنید
مثلا
که فرض میکنم چیز خارجه و چیز ذهنه، در مقایسه میکنم مثلا متعاقه هستن، این اضافه نیست بر فرض اضافه میشه، اضافه خارجی نیست، ذهنتون داره مقایسه
میکنید، یه طرفش خارجی
نیست، عیبی نداره. اگر اضافتون خارجه، دو طرفش باید خارجی باشه. اگه ذهنی باشه اشکال نداره، ذهنی باشه، دو طرفش باید ذهنی باشه و میتونه هم خارجی باشه، میتونید خارج باشه، یعنی ذهن من اون خارج رو مقایسه میکنه. البته ذهنم وقتی مقایسه میکنه دو طرف رو میره تو ذهن، اونجا مقایسه میکنه، باز اون طرفین ذهنی میشن، ولی میتواند طرفین در خارج یا یک طرف در خارج باشد. وقتی اضافه ذهنی میخواد تحقق پیدا کنه، طرفین میره تو ذهن، وقت اضافه ذهنی تحقق پیدا میکنه، باز اون طرفین ذهنی میشن، منتها این طرفینی هستن که ذهنی هم در خارج هم موجوده، در خارج هم موجوده، اما اون وجود خارجیشون به وسیله وجود ذهنی داره مقایسه میشن. اول ما در وجود ذهنی مقایسه میکنیم، بعد میاریم بیرون تصویر میکنیم. مشکلی نداره که چیزی در نسبتی در ذهن باشد و طرفینش در خارج، چون شما اون دو طرف رو توی ذهن میارید و بعد این اضافه رو بین اون دو طرف ذهنی برقرار میکنید، مگر یه اضافه‌ای باشد که خاص به ذهنه، اون دیگه طرفینش هم با ذهنی باشه، مثل مثلا نوعیت. نوعیت یه اضافه است دیگه، نه نوع، نوع اضافه نیست، نوعیت اضافه است. این نوعیت اضافه است، باید طرفینش هم تو ذهن باشه، ولی تو ذهن هم هست، انسان کلی تو ذهن، انسان کلی تو خارج هست. انسان قابل صدق بر کثیرینی که کثیرینش مماثل باشن، متفق الحقیقه باشن، این بهش میگیم دارای نوعیته. این تو ذهنه، نوعیت تو ذهنه و طرفینش هم تو ذهن. بله اضافه که، یعنی اضافه رو در صورتی که طرفینش در خارج باشه، صدرا و ابن سینا در خارج میدونن، ولی اگه طرفین در ذهن باشه که اونا اصلا بحثی نیست، که وقتی طرفین در ذهن باشه اضافه در ذهنه. و اهل ثانی جوابی که از سوال دوم میدیم، که البته در ذهنش باید جواب از سوال سوم هم داده بشه، چون توجه داشتید که اشکال سوم ایشون در ذهن اشکال دوم نقص شده بود، جدا نیامده بود. جواب از دوم اینه که شما گفتید چه عیب دارد که ما بگوییم تمام اشیایی که مدرک ما واقع می شوند وجود استقلالی دارند و ما با وجود استقلالی اونها مرتبط می شیم و این ارتباطمون می شود ادراک اونها، که خواستید اضافه و ارتباط مدرک رو با مدرکات درست کنید و برای همه مدرکات واقع شدید که وجود مستقلی که اسمش مثال افلاطونیست قائل می شیم و می گیم که ادراک ارتباط با همون وجود استقلالی است. جوابی که ما می دیم اینه که اینو در امور واقعی می توانیم قبول کنیم، بر فرق از اشکالاتی که در مثال افلاطونی داریم صرف نظر بکنیم، می تونیم این مطلب رو در امور واقعی قبول کنیم، بگیم امور واقعی یک مثال دارند و ما اون مثالشون مرتبط میشیم و این ارتباط ما با اون مثال ادراک اون هاست. اما در اموری که واقعیت ندارند و معدومند، هیچ کس، نه افلاطون، نه طرفداران افلاطون، هیچ کس قائل به مثال نشده. مثال رو برای اموری که واقعیاً قائل شدن، نه برای امور معدومه و ساختگی. چه امور معدومه ای که ممتنع الوجود باشن، چه امور معدومه ای که ممکن الوجود باشن، برای هیچ کدام از اینها افلاطون مثال قائل نیست. در حالی که شما اونجور امور رو هم ادراک میکنید، اگر ادراک ارتباط با مثال باشد، اون گونه امور که مثال ندارن وقت ارتباط با مثال رو در اون امور چگونه توجیه میکنید؟ شما معتقدید که ادراک هم در معدومات هست هم در موجودات. خب در موجودات میتونید مثال افلاطونیه رو ادعا کنید، در معدومات که مثال افلاطونیه قابل ادعا نیست. وقت ادراک در معدومات چگونه توجیه میکنید؟ ادراک در موجودات گفتید ارتباط ما با اون مثاله که مثال داریم. در معدومات ادراک رو چگونه ارتباط میگیرید در حالی که ما مثال معدومه رو نداریم، مثال ممتنعات رو نداریم؟ وقتی ادراک میکنید معدومات و ممتنعات رو با چی مرتبط میشید؟ با مثالی که نیست؟ و انسانی جواب از دوم این است معدومات و ممتنعات نفس الامرشون عدمه. چی های نفس الامر دیده؟ وجود نفس الامری یعنی چی؟ یعنی شریک الباری در نفس الامر هست در خارج نیست؟ کسی میتونه بگه شریک الباری در نفس الامر هست؟ ممتنعات نفس الامر هم نداره. مگر اعتبارشون کنید، در اعتبارتون وجود پیدا کنه، اونی هم که توی اعتبار شما وجود پیدا کرده صورت شریک الباریه، اون برای نفس الامر بده. خود شریک الباری نفس الامر نداره، حتی در ذهن شما نیست، صورتش تو ذهن شما هست که صورتش یه امر ممکن وجوده، نه ممکن وجوده. ماهیت عدمی هست در خارج هم هستن، این کلام شما تناقض داره. عدمی هم در خارج هم هستن، عدم هم یا عدمی هم عدمی عدمی هم نه عدم هم عدم عدمی موجود ها، عدمی بهره از وجود داره. ماهیت ما قبول نداریم که عدمی باشه، ماهیت رو قبول نداریم که عدمی باشه. عدمی به یه معنی خاصی هست که حالا تو مورد رسی ما نیست که باردش باشه، ولی بر فرض هم عدمی باشه موجود در خارج، خودتون رو میفرمید در خارج موجوده. اگر در خارج موجوده مثال دارد، با مثالش مرتبط میشه. اما اون ماهیت معدومه چی؟ اون ماهیت معدومه مثل انقا که مثال نداره، یا اون ماهیت ممتنع الوجود مثل شریک الباری اونم که مثال نداره، که با اون چطوری مرتبط میشه؟ شما شریک الباری رو ادراک میکنید، چی دوری ادراکش میکنید؟ با ارتباط؟ با چی ارتباط پیدا میکنید؟ نه خودش در خارج هست نه مثالش، با چی مرتبط میشه؟ ارتباط اگر ادراک من ارتباط باشه در امور معدومه یا امور ممتنع ادراک توجیه نداره. حالا شما میفرمان ماهیت امور عدمی هم باشن، عدمی باشن، عدمی موجوده، هم موجوده هم میتونه مثال داشته باشه. حالا ماهیت هم یه خورده مورد بیتوجهی شما بزرگواران قرار گرفته، در حالی که مثل صدر اینا اینجور بیتوجهی نکردن. شما که از صدر رو خوندین چطور اینقدر بیتوجه به ماهیت شدید نمیدونم، با اینکه اونا اینجور بیتوجه نیستن، به ماهیت ارزشی میدن و باید هم ارزش بدن. شما اصلا ارزشش رو به کلی نفی میکنید، یعنی فکر میکنید اصلا ماهیت هیچی نیست، ماهیت خیاله، در حالی که ماهیت خیلی در خارج موجوده، حقیقتا حقیقتا در خارج موجوده. این احتیاج رو توضیح داره، من توضیحش بارها و بارها عرض کردم. شما اشاره کنم بچم که دیگه دو مرتبه اگه یادم باشه که من گفتم، احتمال میدم نگفته باشم توی این کلاس، اگه یادم باشه گفتم دیگه بعد از این فکرش نکنم. شما یه جسم رو که ملاحظه میکنید، آیا این جسم در خارج موجوده یا نه؟ خب موجوده. سطحش در خارج موجوده یا نه؟ در حالی که سطح یعنی پایان جسم، همونطور که ماهیت یعنی پایان وجود، آیا فرد در خارج موجوده؟ مسلم موجوده. سطح جسم تو خارج هست. اصلا شکل جسم از طریق سطح میشه. پس حتما هست. شکلش که هست سطح شد. خطم که پایان سطح در خارج هست. نقطم که پایان سطح در خارج هست. همه این تو خارج هستن. ولی اونی که در واقع بالاصاله موجوده جسمه. اینا به تبع جسم موجودن. از این جسم بردارید خطو ندارید. خطو ندارید نقطه ندارید. ولی وقتی جسم هست همه اینا هست. همه اینا واقعا هست. نه تسامحن نه مجازن. واقعا هست. اگر بخواد سطح رو داشته باشید مستقل از جسم باید تو ذهن داشته باشید. تو ذهنتون میتونید سطح رو تصور کنید خالی از جسم. وجود استقلالی سطح ذهنی است. نه وجود تبعی سطح. وجود تبعی سطح خارجی است. و میتواند ذهنی هم باشد. اما وجود استقلالی سطح فقط ذهنی است. ماهیت مثل سطح میمونه. وجود مثل جسمه که تا یه جا ادامه دارد و تمام میشود. اونجا که تمام میشه ماهیت وجود یا سطح جسمه. مثل سطح جسم. همونطور که سطح جسم پایان جسمه، ماهیت هم پایان وجوده. وجود یک وسعتی دارد. اون وسعت که تمام شد محدوده ماهیته. پس ماهیت به تبع وجود مثل سطح به تبع جسم واقعا تو خارج هست. اگر بخواد ماهیت رو جدای از وجود کنید، فقط انسانیت رو مثلا ملاحظه کنید، این تو ذهن. ماهیت جدای از وجود تو ذهنتون موجوده. اما ماهیت به تبع وجود هم تو ذهن موجود هم تو خارج. مثل سطحی، درست مثل سطح کرد کرد. نمیتونید بگید سطح در خارج معدومه. وقت چطور میگید ماهیت در خارج معدومه؟ اگر شما ماهیت در خارج معدوم ببینید، وجود بی حد میشه. وجود بی حد میشه وجود واجد تعالی. لازمش اینه که همه موجودات با این همه اختلافی که دارن، با این ماهیت که دارن، همه میشن واجد، همه میشن وجود مطلق. شما نمیتونید قید رو و حد رو از وجود بردارید در خارج. و الا اگر قید و حد از وجود برداشتید، معنیش اینه که وجود در خارج مطلق با ذهن شما محدود میشه. با ذهن شما محدود میشه که اولا این عدم مطابقت ذهن با خارجه، ثانیا باعث میشه که کل خارج بشه نامحدود. یعنی هر موجودی از موجودات، هر ماهیتی از ماهیات بشون یک وجود نامحدود و همه بشن واجب تعالی. در اشیاء هم مختره که چی نمیتونه ماهیت در خارج منکر بشه. من تا اون انکاری که ما میکنیم انکار وجود استقلالی ماهیت در خارج. وجود استقلالی ماهیت در خارج ممکنه، ولی وجود تبعی ماهیت که به تبع وجود موجود است یا به قولی به عرض وجود موجود است، اینو که قبول داریم، حقیقتا هم قبول داریم، نه مجازن. آقا علی حکیم گفته به تبع وجود موجوده، مرحوم علامه طباطبایی میگه به عرض وجود موجوده، ولی هر دوشون قائلن که موجوده. مثلا یکی میگن به تبع، یکی میگه به عرض. اونی که میگه به عرض درجه وجودیشو پایین‌تر میاره، اونی که میگه به تبع خود درجه وجودی رو بالاتر میاره. عدمی در خارج هست، ولی توضیح دادم توضیح دادم که ماهیت عدمی نیستند. ماهیت انتهای وجودند، غیر از عدمیه. اعما عدمیه، ماهیت نگفتیم عدمیه. یعنی وجود نیست، اینجا وجود نیست، اینجا وجود تمام می شود. وقت ماهیت می شه عدم، یعنی اون حد می شه عدم. اون سطحی که میگه جسم اینجا تمام شد سطح می شه عدم. یعنی سطح رو نداریم. یه سطح یه امر وجودیه، اونتا وجودی طبعی. این همون معناش همینه که ماهیت به عرض وجود موجوده. البته مرحوم علامه واسطه در وجود، واسطه در عروض میگیره. مرحوم آقا علی حکیم در بدایع واسطه در ثبوت میگیره. حالا اگر واسطه در عروض بگیم و واسطه در ثبوت، اکثرا فقط فرقش اینه که وجود ماهیت به تبع وجود موجوده یا به عرض وجود موجوده. چرا فرق میگیره؟ اینا بحث های دیگر است. من فقط خواستم اشاره کنم که ماهیت در خارج موجوده.
سرک رو میتون ماهیت بگیریم، بعد از سرک دیگه جسم نیست، اما بعد از ماهیت باز رو وجود هست.
نمیشه بعد از ماهیت وجود نیست، وجود این شی بود نیست،
یعنی عدم وجود،
وجود شی دیگه است، وجود شی دیگه است، وجود این نیست. حقایق متبایی نمیشه، حدود های متبایی نمیشه، وجودها حدود متبایی نداره، حقایق متبایی نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی از این که ما میگیم حدودشون متبایی نست و جدا، نتیجه گرفته نمیشه که ذاتشون هم جداست. ما میگیم این حدش وسیع تره، اون حدش ضیق تره، دوتا وجودن، ممکنه دو وجود ذاتشون متبایی نباشه، ممکنه متبایی نباشه، ولی بالاخره حدشون مختلف، این حدش وسیعه، اون حدش ضیق. حرف مشروع هم نمیشه. البته مشروع هم که گفتن وجودات متباینه، اونا رو هم یه جوری در اول شواهد رویه توجیه کردیم، متباین وجودات این که به اونا نسبت میدن جلوشو بستیم، همه اینا رو حل کردیم در جای خودش، الان هم مورد بحث نیست، اگه بخوام وارد بحث بشیم نازیر میشه. بحن ثانی، جوابی که از دوم میدیم اینه که افلاطون لم یذهب ولا غیره من الحکما، کلمه من الحکما از کتاب ما افتاده، افلاطون نرفته و غیر افلاطون هم من الحکما نرفتن به این که محالات مناقض الانفسها، محالاتی که خودشون رو نقض میکنن و با خودشون سازگار نیستن، موجود در خارج هست. این ایشی نگفت. من برای محالات مناقض الانفس های مثال بزنم. مثلا گفته میشه که آیا ممکن است خدا شریک خودش را بر خلق کند؟ نه شریکی داشته باشد، اون یه حرفه، شریک خودش را میتواند میشود خلق کند؟ این تناقضه، خلق کردن شریک تناقضه، چون یکی از اوصاف خدا واجب بودن است و علت نداشتن، اگر شریکش را خلق کند این شریک علت دارد، وقت دیگه شریک نیست، شریک هست و شریک نیست، شریک هست چون فرض شده، شریک نیست چون شریک باید از همه جهت شبیه اون یکی باشه، اون یکی علت نداره، این علت داره، شباهت پس نیست. ببینید شریک خلق کردن خودشو داره نقض میکنه، که شریک باشد وقتی با وقتی خلق میشه نگاه میکنه میبینیم شریک نیست، این خودش داره خودشو نقض میکنه، محالی که خدا شریکی خلق کند، این خودشو نقض میکنه. در بقیه هم میتونید بالاخره یه جوری نقض رو درست کنید، محالات غالبا خودشون رو نقض میکنن. این محالات، حالا به طور کلی بگید محالات، محال است که محالی موجود باشد در خارج، ولو به صورت این مثال افلاطونی، هیچ کدام از افلاطون و طرفداران ایشون قائل به این نشدند که محالات در خارج مثال افلاطونی دارند. پس بنابر این که مثال افلاطونی مجوز ادراک باشه، ما نمیتونیم محالات رو ادراک کنیم. اگر شما میگید ارتباط با مثال افلاطونی ادراک است، چون محالات مثال افلاطونی ندارن و در نتیجه ما باشون ارتباط برقرار نمی کنیم، باید مدرک نشون، در حالی که مدرک میشن. از اینجا میفهمیم که ادراک اضافه ما با اون مثال افلاطونی نیست. هیچ کدوم به این مطلب نرفتن ولا امکن ان یذهب الی ذلک ذاهبون، هیچ کس نمیتواند این مطلب رو قبول کند که محالات مناقض الانفسها در خارج موجودند ولو به وجود مثالی. خب ایشون یه احتمال دیگری هم در همین سوال دومش ذکر کرد، یعنی فخر رازی گفتش که ممکنه مثال افلاطونی موجود باشه و ما مثال افلاطونی مرتبط باشیم. بعدم گفت ممکنه همین اشیاء متکیان به یک موجود دیگری موجود باشه و ما با این اشیایی که در موجودی دیگر ترسیم شده مرتبط باشیم. سعیش بر این بود که ترسیم در ذهن ما رو نفی کنه و ترسیم رو در بیرون از ذهن ما درست کنه. گفت حالا لازم نیست که اون شعی که ما باش مرتبط میشیم مستقل باشه، بلکه اگه ترسیم در شعی دیگر هم شده باشه برای ما کافیست. ما با اون شعی که در شعی دیگر ترسیم شده ارتباط برقرار میکنیم و از طریق این ارتباط با او عالم میشیم. ادراک ما همین ارتباطیست که ما با اون شعی متکی به غیر برقرار میکنیم. این احتمال هم داد که خوندیم دیروز. حالا میخوام اون احتمالش رو باطل کنیم. ایشون میفرماید که این قول، بعد فخر رازی ادعا کرد که اگر این قول من رو بعید میبینی، یعنی ارتسام اشیا در یک شعر دیگر رو و ارتباط من با اون مرتسمات رو بعید میبینی، این بعدش به اندازه بعدی که در کلام خودت وجود دارد نیست. یعنی کلام من استبعادش کمتر از کلام توست. تو کلامت اقتضا میکند که سماع با اون بزرگی در این سقیری که محل قوه توست منتبع شود. این کلام تو استبعاد دارد. استبعادی که کلام من دارد کمتر از استبعادی که کلام تو دارد، یا بیشتر از استبعادی نیست که در کلام تو هست. اینه دارم کرد. خواجه می فرماید که حرف تو نه مستبعد بلکه محاله. تو گفتی برفرض مستبعد باشد، از حرف تو مستبعدتر نیست. ما میگیم حرف شما تنها مستبعد نیست بلکه محال هم هست. محال است که چیزی رفت شود در امور دیگر. این ایشون میفرماد محال ظاهره، یعنی خاطره میفرماد محال ظاهره. محال ظاهر که شد دیگه احتیاج به استدلال نداره، لذا استدلال هم نمی کنه. بیان نمی کنه که چرا محاله. توجه کنید به عبارت فخرازی. فخرازی اینطور گفت: او به غیر ها من الاجرام القائبت امنه. که غیر رو عبارت داره از اجرام. من دیروز این اجرام رو یه جوری با تکلف بیان کردم که حتی شامل بعضی مجردات هم بشه، ولی کلام فخر اونطور که خواجه نقل کرد ربطی به مجردات نداره، بلکه فخر داره میگه که این صور علمیه قائم باشند به اجرام و ما این صور علمیه رو و ما با این صور علمیه که در اجرام هستن مرتبط بشیم. خواجه میفرماید حلول صور علمیه در اجرام محاله، چون صور علمیه صور مجرده است. اینا اگه بخوان، اگه صور حسیه باشه در اجرام بخواد حلول کنه که جرم دیگری نیست. مثلا صورت حسی انسان که در انسان حلول میکنه، انسان خارجی مادی رو میسازه. اگه در یه جرم دیگه هم حلول کنه اونم میشه انسان. این که حلول کرده و اون انسان نشده، ولی اون که صورت علمی انسانه، نه صورت حسی انسان، نه صورت خارجی و حسی انسان. صورت علمیه، نه صورت عقلیه. صورت عقلیه هم در جرم نمیتونه حلول کنه. صورت علمیه در عقول میتونه حلول کنه. ولی فخرازی که این احتمال رو فهم نکرد، نگفت صورت علمیه در عقول، گفت صورت علمیه در اجرام. صورت علمیه در اجرام نمیتونه حلول کنه. پس حرف خواجه درسته. خواجه درست داره اشکال میکنه، میگه حرف فخر محاله. حلول صورت عقلیه در اجرام محاله، حلولش در مجردات محال نیست. ولی فخر این ادعا رو نکرد. فخر ادعا کرد که حلول کنه در اجرام، صورت حسیه در اجرام حلول کنه، دیگه صورت حسیه اون جرم میشود صاحب همون صورت حسیه. یعنی صورت حسیه انسان در یه جرم حلول کنه، انسان درست میشه. نه صورت درست شود این جرم هنوز جرم باشد. آخه فخر رازی اینطور فرض میکنه که یه جرم نیست که انسان نیست، ولی صورت انسان توش حلول کرده. خب معلوم میشه صورت حسیه رو نمیگه، چون اگه صورت حسیه حلول کنه اون جرم تبدیل به انسان میشه. حتما صورت عقلیه رو میگه. صورت عقلیه مجرده. صورت عقلیه مجرده هم که نمیتونه که جرم حلول کنه، پس حرف خارجی درسته که میگه جزء محلسه، اشکال قطب رازی وارد نیست. قطب رازی از فقط دفاع میکنه در اینجا، اشکالش وارد نیست با توضیح که هست کرد. و اما القول به کون صورت به کون صورت مدرکت فی جسم قائب عن المدرک لیس به مستبعد فقط، این لیس بدون فا آمده، جواب هم مستبعد بدون فا آمده. قول به این که صورت مدرکه در جسمی باشد، ایشون تبدیل کرده جرم و به جسم، در جسمی باشد که قائب از مدرکه است، این نه تنها مستبعد است، لیس ما مستبعد فقط، این نه تنها فقطشو به معنی نه تنها میگیریم، نه تنها مستبعد است، بل این نما هو بل ازاله، یعنی علاوه بر استبعاد من المحالات ظاهر است. محال ظاهر اصلا استدلال هم نمیخواد، واضحه که محال از صورت عقلیت جسم خوبی کنه.
بله.
صور خیالی یا صور حسی هم از کردم جرم تبدیل میکنه. اگه صورت حسیه بخواد حلول کنه، اون جرم میشود از سمس همین صورت. اونجوری که فخر رازی میخواد تصویر کنه نمیشه. فخر رازی میخواد تصویر کنه که جرم همون جرم باشه، فقط این صورت رو گرفته باشه، که این صورت به صورت عکسی تو اون جرم افتاده باشه، این نمیشه. صورت حسی اگه حلول کنه شعر رو تبدیل میکنه، جرم رو تبدیل میکنه به همین صورت. ولی صورت عقلیت این کار نمی کنه. علاوه بازم اگر هم این اشکال ما وارد نباشه و دفاعی که از خواجه نکردیم دفاعی که از خواجه کردیم وارد نباشه، بازم میتونیم بگیم که حرف فخر در بخش معقولاتش اشکال داره، ولی در بخش متخیلاتش به فرض تمام باشه. اگر منظورش از جرم عقل باشه، که منم دیروز این خواستم تلاش کنم که جرم رو تبدیلش کنیم به عقل، اگر غرض منظور فخر از جرم عقل باشه، حرفش تمامه، مشکلی نیست. دفاع قطب رازی هم درست، ولی آیا کسی میتواند عقل رو تعبیر کند به جرم؟ بگه جرم غایب از ما و قرضش عقل باشه، خیلی بعیده. مثل فخر رازی که آشنای به اصطلاحات اینجور تعبیر نمیاره. خب از ولیس کذالک میخواد اشکال سوم رو حل کنه. اشکال سوم فقط البته به صورت اشکال نبود، اما بالاخره آخر سر به صورت اشکال در آمد. ایشون اینطور میگفت، میگفتش که اگر کلام من یعنی حلول این صور علمیه در جرم قائب انا و ایده، کلام شما که میگویید صورت سماعی به اون بزرگی در محل این قوه ادراکی حلول می کند و منتبه می شود، بعیدتره. پس اگر شما این امر بعیدتر رو مرتکب شدید، به من اجازه بدید که این امر بعید رو مرتکب بشن. فخر رازی حرفش در اشکال سوم این بود و این اشکالش آخر سر به این صورت در آمد که صورت سماوی به اون بزرگی نمی تواند در محل قوه منتبه شود. انتباع کبیر در صغیر لازم میاد، که انتباع کبیر در صغیر محاله. انتباع مساوی در مساوی یا انتباع صغیر در کبیر اشکال نداره، ولی انتباع کبیر در صغیر اشکال داره و واضح هم هست که اشکال داره. خواجه می فرماید که اولا انتباع تو چیزی قرار می گیرد که ما نمیتوانیم اون چیز را متصف کنیم به صغر و کبر. پس نمیتوانیم بگوییم انتقاء شبیه در صغیر شده. این اولا توضیحش عرض میکنم. ثانیا بر فرضی که ما اون محل رو که محل قوه است یا خود قوه رو متصف کنیم به سفر و کبر، صورتی رو که حلول می کند و منتبع می شود متصف نمی کنیم به کبر و سفر. اینم توضیح بازی خواهدی می شود. ثالثا در فرض همون محل رو متصف کنید به سفر و کبر، همون صورت منتبع و متصف رو متصف کنید به سفر و کبر، اشکالتون در تمام انها ادراکات وارد نیست، بلکه فقط در ابصار و تخیل وارده. اون هم در ابصار و تخیل، نه بر تمام مبانی بلکه بر بعض المبانی. پس اشکال رو محدود کردیم. اگر حرفتون جور تمام بشه، اون بعض مبانی رو خراب میکنه، نه کل مبانی. پس سه تا جواب میدیم. یک جواب این که محل قوه رو یا خود قوه رو متصف نمی کنیم به کبر و صغر تا انتباع کبیر در صغیر میشه. اشکال جواب دوم اینه که اون صورت منتبع رو متصف نمی کنیم به کبر و صغر. اشکال سوم اینه که بر فرضی که هر دو رو متصف کردیم به صغر و کبر، اشکال شما فقط در بعض ادراکات، اونم در بعض مبانی تمام میشه. در بعض ادراکات دیگه اصلا وارد نمیشه. در اون ادراکات هم که وارد میشه، بر بعض مبانی وارد میشه که این رو انشاءالله هم نتون کنید. اما مطلب اول، جواب اول که محل متصف به صغر و کبر نمیشه، این صورت یا در محل، مثلا در واسطه فرض کنید، یا در محل واسطه که اون رطوبت جلدیت منتبع میشه، یا در خود قوه واسطه که تو اون قسمت حضور داره منتبع میشه، یا در نفس ما که بر این قوه واسطه اشراف داره منتبع میشه. در یکی از این ستا میان، یا توی محل واسطه که چشمه، یا تو خود واسطه، یا تو دستور دهنده به واسطه و رئیس واسطه که نفسه. در یکی از این نفس رو نمیتونیم متصف کنیم به صغر و کبر، روشنه. نمیتونیم بگیم نفس صغیره یا کبیره. قوه باطله هم نمیتونه، قوه باطله هم نمیشه متصف کرد به صغر و کبر. اون محل را هم اگر چه میتونیم متصف کنیم به صغر و کبر، چشم بزرگ چشم کوچیک میگیم، اما محل به ما این که منتبع اون فیهه به این حیث متصف به صغر و کبر نمیشه. به حیث این که بالاخره یه عضویه، اون عضو کوچک می شود، بزرگ می شود، متصف به صغر و کبر می شه. یعنی ولی به ما این که انتباع رو پذیرفته، به ما این که صورتی رو پذیرفته، به این حیث متصف به صغر و کبر نمی شه. چه صغیر باشه صورت می پذیره، چه کبیر باشه می پذیره، صغر و کبر در انتباع دخالت نداره. پس ما این محل رو به این حیث متصف به صغر و کبر نمی کنیم. نفس مطلقا متصف نمیشه، باطله مطلقا متصف نمیشه، محل به این حیث که انتباع درش رخ داده متصف نمیشه. ولی به حیث این که عضو متصف به صغر و کبر باشه، ولی به حیث عضویش در بحث ما دخالت نداره، به حیث انتباعش در بحث ما دخالت داره. پس صادق است که بگوی محل متصف به صغر و کبر نمیشه، چه محل عبارت از چشم باشد، چه عبارت از باطله باشد، چه عبارت از نفس باشد. حالا اگه اشکال کردی گفتید نه خیر، محلی که چشمه متصف به صغر و کبر میشه، وارد جواب دوم میشه. جواب دوم میگیم با صغر جواب اول قطع نظر میکنه، وارد جواب دوم میشه، چون که لاخته ایسی نرز میکنه. و لیسه کذالک یعنی محال نیست، لیسه کذالک یعنی محال نیست القول به ان صورت السماء المنتبعه فی آلت الادراک مساویتن للسماء، یعنی للسماء الخارجی. اگر ما قائل شدیم که صورت سمایی که در آلت ادراک میاد مساوی با سمای خارجی است، محالی لازم نمیاد. چرا؟ چون اون صورت سماع متصف به صغر و کبر میشه بنابر اغماز از اشکال دوم، بنابر اغماز از جواب دوم متصف به صغر و کبر میشه، ولی اون محل متصف نمیشه. بنابراین نمیتونید بگید کبیری در صغیر متصف شده، چون اون در صغیر منتبع شده، چون اون که درش منتبع شده اطلاق صغیر درش نمیشه. لاحتمال جواب اوله، لاحتمال ان یکون انتباع در ماده جسم مثل رطوبت جلیدیه، الذی هو آلت الادراک، آلت در کتاب جا افتده، الذی هو آلت الادراک یعنی ماده جسمی که آلت الادراکه، که همون رطوبت جلیدیه است که آلت ابصاره، ممکنه در او این صورت منتبع شده باشه. او فی القوت المدرکت الحال لطفی، یا در قوه مدرکه مثلا باسره که حلول بر این جسم کرده، حلول بر این آلت کرده. کتاب ما داره اللذینه، ولی ظاهران اللذینه است، چون یکی آلت الادراکه یکی قوه مدرکه، هر دو معنیستن. اللذینه درسته، اللذینه لا حظ لهما فی الصغر والکبر، حظی برایشون نیست در صغر و کبر. من حیث و ذاته هما، از به لحاظ ذاتشون صغر و کبر ندارن، ولو به لحاظ مثلا فرض کنید که جسمشون که با چیزی سنجیده بشه صغر و کبر پیدا میکنن، ولی خودشون رو ملاحظه کنید متصف به صغر و کبر نمیشن، علل خصوص اگر به حیثیت انتباع ملاحظه کنید که عرض کردم از خارج، چون اونو خارجه نفرمیده. این جواب اول بود که محل متصف به صغر و کبر نمیشه، محل یعنی منتبع اون فیل. حالا منتبع اون فیل میتونه اون آلت و ادراک باشه، میتونه قوه مدرکه باشه، میتونه نفس باشه، که نفس رو هم خواجه نگفت، با ترازی نفس هم اضافه کرد. اینا هیچ کدوم متصف به صغر و کبر نمیشه. البته نفس متصف نمیشه روشن، قوه متصف نمیشه روشن، مشکل اون آلته که آلت رو هم توضیح دادیم به بیانی که گفتیم معلوم شد متصف نمیشه. جواب دوم، جواب نیزم بخونیم،